بسم الله الرحمن الرحیم. ولم تدرک 72 صفحه 72 ولم تقع علیه الاوهام فتقدره شبها ماثلا. قطعه قطعه کلمات این خطبه رو تشریح می کردیم، رسیدیم به این عبارت که لم تقع علیه الاوهام فتقدره شبها ماثلا، یعنی اوهام و منظور از اوهام در عبارات گاهی عقوله، در اینجا هم بعید نیست که مراد عقول باشه. اوهام و عقول بر خدا واقع نمی شوند تا او را به عنوان یک شخصی که قائم و محدوده اندازه گیری کنند، چون اوهام اگر بخواد چیزی رو بگیره اندازه بهش میده، و اگر بخواد خدا بر خدا هم واقع بشه و خدا رو درک بکنه اندازه برای خدا تصویر میکنه، در حالی که خدا اندازه نداره، موجودی بی نهایته. به تعبیر دیگه بر موجود بی نهایت هیچ عقلی محیط نمیشه، هیچ وهمی محیط نمیشه. پس هیچ عقلی و هیچ وهمی نمیتونه بر خدا واقع بشه، چون اون بی نهایته و مدارک ما بر بی نهایت محیط نمیشن، بر چیزی محیط میشن که محدود باشه. و اگر بخواد بی نهایت رو درش بکنه، ناچارش اون بی نهایت رو محدود کنه و بعد درش بکنه، در حالی که خدا محدود نمیشه. پس درک خدا محاله، ادراک خدا به وسیله اوهام و عقول محاله، چون شأن اوهام و عقول اینه که مدرک خودشون رو محدود کنن، نمیتونن بی نهایت رو ادراک کنن، ناچارن که مدرکشون رو محدود کنن. و اگر خدا بخواد مدرک قرار بگیره محدود میشه، در حالی که محدود شدن خدا باطله، پس مدرک شدنش و به تعبیر عبارت وقوع اوهام برو باطل. توضیحی که ما میخوام در اینجا بدیم اینه که اولا لغات این عبارت معناش چیه، ثانیا از لم تقع چه استفاده فلسفی میبریم که بسیاری از فلاسفه گذشته به این فایده آگاه نشدند و تخیل و توهم و تعقل و امثال ذالک رو طوری که موافق واقع نبود تفسیر کردند. و ما به تبع حکمت متعالیه و صدر المتعلیهین به این مطلب واقف شدیم. ایشون خیلی بعد از صدر المتعلیهین نبوده، اون وقتی بوده که تازه این مطالب آمده، حالا یا کتاب صدر رو خونده بوده از ایشون استفاده کرده، یا واقعا به ذهن خودش خطور کرده، دیگه حالا نمیدونم. بله، بعد از اینکه این مطالب گفته میشه، توضیح مختصری درباره نحوه ادراکات علاوه بر تخیل داده میشه در این عبارت. بعد پرداخته میشه که این اعمال رو که این ادراکات کی انجام میده، آلات، قوا یا خود نفس به تنهایی که فی وحدت ها کل القوا باشه. این مفهوم مطرح میشه. بعد دو مرتبه باز میپردازن به بحث تعقل و تخیل و احساس و بیان فرق اینها. و بعد از تمام شدن این مطالب، صورت استدلالی رو که در این عبارت امام آمده باز میکنن که تقریبا دو ست استدلال در هم گره میخوره تا این مطلب رو روشن میکنه. و بسیار عبارت کوتاه و پرمغزی همین عبارت امام، که سه تا استدلال، یک قیاس استثنایی و دو تا قیاس اقترانی ایشون تو هم دیگه میاره تا مطلب این عبارت روشن میشه. از مطالبی که ما در اینجا فهرست کردیم این بود که ابتدا بیان لغت، بعد استفاده از لم تقع و بیان این که ادراکات نفس چگونه است، و بعد این که نفس آیا به تنهایی این ادراکات را انجام میده یا از قوا مدد میگیره چنانچه مشاء میگن، و بعد فرق بین تعقل و تخیل و احساس، و آخر سر تبیین نحوه استدلالی که در عبارت امام آمده. این کل مطالب دو صفحه است، تا چقدرش برسیم خدا میدونه. اما لغت، معنا کردن لغت، وقعت طائر، از رو میخونم بگیم، احتیاج به خارج گفتن نداره، لغت رو از رو میخونم. وقعت طائر اذا رف رفه حول ذکرهی که میگین رقعت تایر یعنی رفت رفت یعنی بال گشود یا اینکه بال خود را جنباند. همین دیدید که بعضی اوقات حیوانی میخواد بیاد وارد آشیانش بشه، همون لب ورود آشیانه وای میسه بال میزنه تا وارد آشیانه بشه. این رو میگن رفت رفت. وقعت تائر ازا رفت رفت حول ذکرهی، وک یعنی آشیانه، حول یعنی اطراف، رفت رفت هم که همون بار زدن. حالا منظور اینه که هیچ تخیلی نمیتونه اون نواحی بال بزنه، اونجا جای بال زدن تخیل نیست، یعنی آشیانه تخیل اونجاها نیست که بخواد برای ورود در اونجا بیسته و بال بزنه و بعد اجازه ورود بگیره بره یا تخیل کنه یا توهم کنه یا تعقل کنه. او باید جاهای دیگه بره و در جاهای دیگه که در شأنش گذاشتن این طرف رف رو داشته باشه، رف رف رو داشته باشه. و قدره یعنی جعل له مقدارا ینتهی الى حدود. قدره یعنی اندازه گیری کردن، قدره یعنی او رو اندازه گرفت، اندازه گرفت به این معنا که جعل له مقدارا، اگه اندازه بگیریم حتما مقدار براش قرار میدیم، هر مقدار هم منتهی به حدود میشه، بالاخره اگر چیزی مقدار داره آخر داره، آخرش حدشه، بی نهایته که منتهی به حدود نمیشه، بله هر چیزی که مقدار داره به حد میرسه. پس جعل له مقدارا که ینتهی الى حدود، فتقدره یعنی محدودش کرده، خلاصش اندازه گرفته برای او و اندازه هم بالاخره حد داره، پس هر کسی رو که ما اندازه بگیریم محدودش کردیم. حالا اگه کسی بخواد خدا رو توهم کنه، یعنی تخیل کنه، تصور کنه، لازمش اینه که خدا رو محدود کرده باشه. و شبه به عبارت هست از شخص، اما نه هر شخصی، بلکه هو سواد الانسان و غیر الانسان که تراهم بودن. شبه عبارت از یک شخص مبهمه که از دور دیده بشه، از دور دیده بشه و قابل انطباق بشه، چون از دور دیده میشه آدم تشخیص نمیده که چیه، احتمال میده که مثلا زید باشه، احتمال میده ال باشه، احتمال میده بچ باشه، حالت ابهامی پیدا میکنه چون مشخص نیست. اینجا هم امام فرموده که اگر هم تازه اوهام بتونن به اونجا برند و اونجا آشیا اونجا رو آشیانه خودشون قرار بدن، تازه اون چه که میخواد نصیبشون بشه شبه نصیبشون میشه. ما امام میخواد بفهمن حتی شبه هم نصیبشون نمیشه، اگر بخوان برن اونجا شبه نصیبشون میشه، ولی اونجا نمیتونن برن حتی شبه هم نصیبشون نمیشه. فرق نمیکنه، خوبه به شبه هم میشه. شبه شخص است و این شبه یا این شخصی که ما عبارت اخرای شبه گرفتیم سواد و انسان و غیره. و مسئله که داشتیم ماثلا، شبه هم ماثلا. و مسئول رجل مسئولا یعنی انتصب قائما، مسئول رجل مسئولا انتصب قائما، یا شاید مسئولا باشه. همینطورم است. بله نه اینا فیل گرفته فتقدره منتها خطابه، یا نه خطاب نیست، زمینش من یه به اوهام فتقدره این بعد حتی لم تقع علیه الاوهام تا اوهام او رو اندازه بگیرد، بعد از حتی آمده منصوبه. و مثل رجل مسئولا انتصب قائما، مسئولا یعنی انتصب قائما، صاف ایستاد، صاف ایستاد. دیدید که شنیدید که مدرکات رو میگن تمثل، اصلا میگن مثال فلان چیز رو درک کردیم، مثال این موجود خارجی رو مثلا تخیل کردیم یا تمثلش پیش ما حاضر شد. این تمثل مثال یعنی خود این شی با قامت صاف پیش ما آمد که همش رو دیدیم، نه که خمیده باشه، زاویه خورده باشه که اون لای زاویه مخفی بمونه، نه صاف اومد پیش شما. شی تمثل پیدا کردن این صاف، این ماثلا یعنی قائما منتصبا، اینطور نیست که شبه ما سل و قائمی پیش ما بیاد از خدا، حتی شبه. خب تموم شد. بحث بعدیمون اینه که نحوه ادراک به نظر مشاع اینه. البته ما چون بحثمون در فعلا تخیل و توهمه، که غالبا تخیل و توهم رو هم یکی میگیرن. البته در جاهایی گفته میشه تخیل یعنی ادراک صورتی که و صورتش میتونه غایب باشه میتونه حاضر باشه. تخیل معنیش اینه، یعنی ادراک صورت مثلا کتاب، چه این کتاب حاضر باشه چه این کتاب غایب باشه. احساس یعنی ادراک صورت کتاب به شکلی کتاب حاضر باشه. اما تخیل یعنی ادراک این صورت، چه اون ذات صورت خود کتاب حاضر باشه چه غایب باشه. پس تخیل یعنی ادراک صورت، توهم یعنی ادراک معنای جزئی، یعنی معنایی که اضافه شده باشه به صورت. مثل این که میگیم محبت این مادر به این فرزند، که اضافه میکنیم محبت رو که امر کلیه به این مادر که صورت جزئیه و به این فرزند که صورت جزئیه. این میشه معنای جزئی و مدرکش وهمه. در اصطلاح فلاسفه غالبا اینطور گفته میشه که مدرک خیال صورت به همون نحوی که عرض کردم و مدرک واهمه معنای جزئی است. ولی احیانا تخیل و توهم مرادف همان به کار میره. تخیل یعنی صورت، حالا تخیل یعنی معنا، فرقی نمیکنه. حتی ابن سینا داره که در بعضی از نوشته‌هاش شاید اصلا وهم و خیال هم یکی باشند. یعنی درشون خیلی صاف نبوده که این دو تا یکی دو تا بکنن. گاهی این دو تا رو به جای هم دیگه به کار می‌بردن. ملا صدر هم همین کارو کرده. ملا صدر هم توهم رو با تخیل جدا میکنه، اما توهم رو میگه عقل نازله، غیر از عقل نیست. غالب فلاسفه برای توهم یک نقش استقلالی قائل نیستن. بعضیشون منتقلش میکنن به تخیل، بعضی ملحقش میکنن به تعقل. اینجایشون گاهی میگه تخیل، گاهی میگه توهم. این برای شما رهزن نشه، گاهی تخیل میگه گاهی توهم میگه، ایبی نداره. طبق همون مبنایی که گاهی این دوتا با هم مخلوط میشن، گاهی مثلا شأن متخیله رو که تصرفه گاهی دیده میشه در بعضی نوشته به متوهمه میدن، در بعضی نوشته به متخیله میدن. اینا نشون میده که حالا یا مطلب برشون روشن نبوده یا اینکه این دوتا رو گاهی به جای هم دیگه به کار میبردن. الان حال در اینجا گاهی میگه وهمیه، گاهی میگه خیالیه، گاهی میگه تخیل، گاهی میگه توهم. اینا هیچ کدوم به هم فرق نداره. حالا میخواد اینطور میفهمد که مشا گفتن که نحوه تخیل ما، چون ابتدا بحث تخیل، منم بحث تخیل رو میگم، احساس اینا رو بعدن میگم. نحوه تخیل ما اینه که صورتی رو از شیء خارجی میگیریم، تا وقتی اون شیء خارجی پیش ما حاضره ما هم صورت احساسی شو داریم هم صورت خیالی شو داریم. وقتی اون شیء خارجی از نظر ما غایب شد، حالا چه ما چشممونو بستیم چه اونو برداشتن بردن، ما دیگه صورت احساسی اون رو نداریم، صورت احساسی باطل میشه، صورت خیالی رو هنوز محفوظ داریم. پس صورت خیالی، پس تخیل ما یعنی گرفتن صورت، یعنی صورتی میاد به حضور خیال ما. حکمت متعالی میگه که ما واقع میشیم بر شیء خارجی، صورتی از اون نمیگیریم، ما مشرف میشیم بر شیء خارجی و شیء خارجی رو به خاطر اشرافی که پیدا میکنیم درک میکنیم. یعنی تخیل ما تخیل حضوریه، نه تخیل حصولی که صورتش پیش ما بیاد و از طریق این صورت که حاکی از اون خارجه ما خارج رو بفهمیم، بلکه خود شیء خارجی رو ما ادراک میکنیم که ما بر شیء خارجی اشراف پیدا میکنیم، به حضور رو درک میکنیم، نه صورتش پیش ما بیاد و به حصول ما او رو درک میکنیم. ایشون بله بحث تخیل احساس هم همینه. حالا بنا خواهیم گفت اصلا ما بحثو میگیم رو تخیل، چه ایشون بوده رو تخیل، بعدن درباره احساس هم صحبت می‌کنیم، درباره تعقل هم صحبت می‌کنیم، همین نرسیدیم اونا. ایشون می‌فرماد که عبارت امام که فرموده لم تقع علیه نظر حکمت متعالی تایید می‌کنه، چون می‌فرماد که اوهام ما بر او واقع نمیشه، بر او مشرف نمیشه، نمیگه ما صورتی از این نمیگیریم. می‌فرماد اوهام ما بر او واقع نمیشه. پس مفهومش اینه که اگر چیزی قابل درک باشه واهمه ما باید بر او واقع بشه تا او رو درک بکنه، باید بر او مشرف بشه تا او رو درک بکنه. این عبارت درست مبنای حکمت متعالیه رو افاده میکنه، با مبنای مشهد سازگار نیست. این استفاده اولی که ایشون از عبارت میکنه. بلکه این استفاده انجام میشه وارد بحث احساس و تخیل میشه. این فقط احساس هم همینطوره، تنها تخیل نیستش که واقع میشه و شی خارجی و مشرف میشه و شی خارجی رو به حضور تخیل میکنه، بلکه احساس هم همینطوره، تعقل هم همینطوره. احساس هم بر شی واقع میشه و شی رو در همون خارج میابه، نه صورتش رو. بله نفس ما اینطوره که قدرت داره صورتگیری کنه، اون یه حرف دیگه است. ولی ادراک ما این صورت نیست، ادراک ما همون امر خارجی، ما امر خارجی رو ادراک میکنیم، بعدم صورتگیری میکنیم، این صورت رو محفوظ نگه میداریم، این عیبی نداره. ولی چه اون شی حاضر باشه در تخیل، چه اون شی غایب باشه، ما با یک صورت مثالی که در خارجه تماس داریم. اینو دقت کنید، در وقتی که شی احساس میشه با همین موجود خارجی ما تماس داریم و بر اون مشرف میشیم، در وقتی داریم تخیل میکنیم بر وجود مثالی این مشرف میشیم. وجود مثالی این دوتاست، یه وجود مثالی در عالم مثال داره، مثال منفصل. ایشون میگه من اونو نمیگم، اونو شاید شیخ اشراق میگه، من نمیگم که با وجود مثالی مرتبط میشه، یعنی میگم تو عالم مثال، چون هر کسی شأن این که بره تو عالم مثال نداره. من میگم وجود مثالی که در همین دنیا بین تو و نفس ساخته میشه، تو بر اون مشرف میشی، نه که صورتی پیش تو بیاد، یه وجود مثالی از همین شی تو همین دنیا هست، تو به اون مرتبط میشی، بر اون مشرف میشی دیگه. حالا چه انسانی باشه که مراتب عالی داشته باشه چه نه، قدرت این داره که با این شی تماس داشته، با وجود مثالی. اما در تعقل، در تعقلشون میگه با ذات شی مرتبط میشی، نه با ظاهر شی. تعقل یک نیرویی است که میتونه نفوذ کنه در ذات شی. احساس فقط ظاهر این جسم رو میبینه، تعقل قابلیت داره که نفوذ کنه تا ذات اون شی هم میره، جنس فصلش رو بیرون میریزه، ذاتیات عرضیاتش رو بیرون میریزه، بعد از بین ذاتیات جنس فصلش رو تعیین میکنه، از بین عرضیات خواسته عامه‌ش رو به دست میاره. همونطور که میبینید کاملا یک شی رو تشریح میکنه، پس تا اون ذات و تا اون عمق میره. تعقل حکم شأنش اینه، با احساس فرق داره. احساس به رویه شی تعلق میگیره، تعقل به رو و داخل شی تعلق میگیره. ولی در هر حال فرق نمیکنه. همونطور که گفتیم حضور شی پیش شخص تعقل است، تخیل است. اشراف ادراک ما، مدرک ما بر اون شی خارجی احساس است یا تخیل است یا تعقل است. منتها محسوس با متخیل و متعقل فرق کرد، و الا نحوه ادراک ما یکیست. نحوه ادراک ما در همه اشراف بر مدرکه، منتها مدرک در احساس همون شی خارجیه، در تخیل وجود مثالیه، در تعقل ذات شیه. محسوس و متخیل و معقول فرق کرد، و الا احساس و تخیل و ادراک همه اشراف بر امر خارجی، و این تقع همه رو تأیید میکنه، و این لم تقع که در عبارت امام آمده همه این نظریات ما رو تأیید میکنه و نظریات مشهور رد میکنه. این هم مطلب دوم، اوهام رو هم از تعقل بیرد نداره، چون گاهگاهی هم اوهام دلیل بر تعقل میشه، گاهی هم تخیل، ولی ایشون حملش کرده بر تخیل. و یظهر من ایراد لفظ الوقوع، از این که امام ذکرت لفظ وقوع رو یاد هر که ان الادراک الخیالی انما هو به وصول نفس الی شیء المدرک، خود نفس شیء مدرک میرسه با قوه وهمیه‌ای که نفس داره، نفس به شیء مدرک میرسه. لا و ان یحصل فی النفس صورت من المدرک، از مدرک صورتی وارد نفس نمیشه، کما یراه اکثر علما که مشاؤونند، بلکه این نفس است که واصل میشه به مدرک و واقع میشه بر مدرک. این تنها در تخیل نیست، در ادراک خیالی نیست. ما گفتیم ادراک خیالی ولی اختصاص نداره. و کذلک سایر الادراکات من الحسیت و العقلیت عند اهل المعرفه، عند اهل المعرفه همه همینطوره که با وقوع و اشراف انجام میشه، همش حضوریه. الا اینکه تفاوت این است که احساس انما هو به وصول نفس و وقوع نفس علا ظاهر شی، و تخیل انما هو به وقوع نفس علا مثال شبهی شی، بعد میگه لستو اعنی به ذالک عالم المثال. منظورم از مثال شرعی عالم المثال نیست که هر کسی قدرت رفتن در اینجا رو نداره، بلکه اریدو نحو تجرید من عالم شهاده. همین عالم شهادت یه وجود مجردی که بعدا میگیم شنو مجردیه پیدا میکنه، مجرد عن المکان، مجرد عن المکانش میکنیم، بعد باش مشرف میشیم و درکش میکنیم. نمیخواد بریم عالم مثال، همینجا این کار میکنیم. مجرد عن المکان، ایشون میگه مکان، حالا بعدا میاد بحث میکنیم، ایشون میگه فقط مکان که نحوه تجریدی هست. و تعقل انما هو به وقوع این نفس علی ذات عینی شی، ذات خارجی شی، ذات شی نه ظاهر شی. خب تموم شد، این استفاده از لفظ وقوع بود. حالا یه مطلب به صورت استدراج، به صورت جمله معترضه بیان میشه و اون اینه که نفس این همه کار رو چجوری انجام میده؟ هم احساس میکنه، هم تخیل میکنه، هم تعقل میکنه، خب کارهای دیگه هم داره، حالا که ما اینجا مطرح نکردیم کارهای دیگه هم داره، اینا چطوری انجام میده؟ با قوه انجام میده، چنانچه مشهور معتقدن که هر کاری رو با قوه مناسب همون کار انجام میده که در واقع فاعل و مباشر همون قوه باشه و نفس فقط اشراف داشته باشه، دستور دهنده باشه. این چنینه یا نه نفس خودش در همه کار مباشرتاً و به شخصها وارد میشه؟ ایشون میفهمد همه کارا رو خودش میکنه، قوه در کار نیست، همه کارا رو خود نفس انجام میده، منتها در آلات مختلف نفس شأنهای مختلف و وظایف مختلف پیدا میکنه. وقتی که وارد چشم میشه شأنش میشه ابصار، وقتی وارد گوش بشه وظیفش میشه اسماع، وقتی وارد معده میشه وظیفش میشه تغذیه و تغذیه، وقتی که حالت تجردی پیدا میکنه به بدن کاری نداره کارش میشه تعقل، وقتی به بعضی از قسمت‌های مغز تعلق می‌گیره کارش میشه تخیل و هاکذا. پس همین نفس که عرض عریضی داره و در هر کاری با یه آلتی مرتبط میشه و به توسط اون آلت کار انجام میده. توجه کنید آلت غیر از قوتا، آلت مثل چشم، قوه مثل باصره. فلاسفه مشا معتقد بودن که باصره در آلتی به نام چشم وجود داره، نفس اشراف بر باصره داره، دستور به باصره میده، باصره میبینه. حکمت متعالیه میگه نه، این چنین نیست، فقط چشم ما داریم. نفس میاد در درون چشم، حالا یا در هر کجا میاد، یعنی در درون یا همینجور تعلق میگیره چشم، درون اشتباه، تعلق میگیره چشم، نفس تعلق میگیره به چشم و همین نفس به وسیله چشم شی رو میبینه. اینطور نیست که باصره ببینه به دستور نفس، خود نفس مباشر این کاره، نه باصره. اصلا ما باصره ای نداریم، باصره هم خود نفسه، یا قوه دیگری جدای از نفس داشته باشیم اسمشو باصره بذاریم نیست. پس همه کارها رو خود نفس انجام میده بدون واسطه، منتها به توسط آلات. به بیان خود ایشون میگه خارج میشود نفس، گویا مثلا فرض میکنیم نفس در درون ماست، این خارج میشه و به اعضای ظاهری ما که چشم و گوش هم که خارج بدن ما تعلق میگیره و ما میتونیم بشنویم ببینیم. تنها در تعقله که نفس در ذات خودش فرو میره، هیچ ربطی به بدن و آلات بدنی دیگه نداره، تو ذات خودش فرو میره تعقل میکنه. پس در تمام ادراکات باید بیاد در اعضای بدن ظاهر بشه تا بتونه کار انجام بده، در تعقلی که در خودش فرو میره، در ذات خودش میره و تعقل میکنه. بنابراین دیدید که النفس فی وحدتها کل القوا، یعنی با اینکه یک امره همه قوا هست، نه به همه قوا دستور میده، خودش همه قوا هست، خودش همه کارهایی که مشا میگفتن قوا انجام میدن خودش تنهایی انجام میده. و این کل ذالک به قوت واحدت للنفس. و باز یظهر، یا نظر علمای اهل معرفت اینه که کل ذالک تمام این چیز ادراکاتی که ما گفتیم، چه خیالیش، چه حسیش، چه عقلیش، به قوت واحدت لنفس، با یک قوه نفس انجام میشه، با قوه انجام نمیشه چنانچه مشروع میگفتن. به معنی این که این نفس یدرک المعقولات رو به نفس همون چیزی که یدرک به المحسوسات و المتخیلات را، و کذالک یسمع به عین همون چیزی که یبصر، یعنی وسیله ابصار و وسیله اسم خود نفسه. بله ابزار فرق میکنه. بله بله نه قوه در اینجا من نیروه، با یه نیرویی که نفس داره این کار رو انجام میده، با یه توانایی که داره همین کار رو انجام میده، منطقه به شرطی که به ابزار مختلف تعلق میده. نه نفسی هست یه قوه داره اون قوه ها رو میبره این ور اون ور با کار مختلف انجام میده، خودش میده این ور اون ور. لیکن تعدد انما هو فی الالات، تعدد در آلات، قوه متعدد نیست، نیروی نفس متعدد نیست، قوای جدایی هم نداره. فإن مظاهر ادراکات نفس و آلات نفس متعدده، آلات و مظاهر ادراک متعدده، نه وسیله ادراک. وسیله ادراک خودشه، آلات ادراک، مظاهر ادراک اونجایی که این ادراکشو ظاهر میکنه، که نحوه ظهور ادراک در چشم اینه که ببینه، نحوه ظهور ادراک در گوش اینه که بشنوه. این مظاهر ادراک و همچنین اون وسائل ادراک فرق میکنه، وسائل یعنی ابزار آلات، خود اون مدرک دیگه فرق نمیکنه. مدرک در همه جا نفسه، نه مدرک در یه جا باصره باشه، در یه جا سامعه باشه، در یه جا متخیله باشه، در یه جا عاقله باشه. همه جا همونی که عاقل است همونم باصره است، همونم قاضی است. منتها بستگی داره به این که به کدام ابزار متصل بشه. ابزار لازم داره، بدون ابزار کار نمی کنه. از کردیم نفس با سامعه، نه با سامعه میشنبه، با گوش میشنوه، اما با زبان که محل ذائقه است که نمیتونه بشنوه، چون ابزار مناسب نیست. ابزار مناسب نیست. اما نفس خودش به تنهایی این کار انجام نمیده. اگر نفس به تنهایی این کار انجام میداد جدا شما اشکال کنید. ایشون میگه نفس با ابزار این کار انجام میده، ابزارها مختلفن، کارها مختلفه. نمیشه از ابزاری که برای چشایی گذاشته شده که زبانه استفاده کنه و اونجا بشنوه. ابزار شنیدن مخصوص، ابزار چشیدن مخصوصه. در هر ابزاری کار خاصی رو انجام میده. بله در آخرت مولا صدرا معتقده، ولو پیروانش هم حتما، که در آخرت تمام این ابزارا یا قوا جمع میشن، یک شی هم میبینه، هم میشنوه، هم میکشه، هم میبوید، هم کار رو دیگر میکنه. تو اونجا آنچه که اینجا مخفی اونجا ظاهر میشه، که انسان با یک قوه همه کار رو انجام میده. انسان هایی هستن که در ظاهر این دنیا همینچنین هست، یعنی با اون قوه بصیرت باطنی که غیر از این ظاهری هست همه کار رو میکنه، با همون بصیرتش قوه واحد و مجمله، هم میشنوه صدای ملک رو که وحی میکنه، هم میبینه صورت جبرئیل رو، و هم اگر مثلا براش سیری از بهشت آوردن که ما اون سیبو نمیبینیم و نمیتونیم بخوریم، اون میخوره و میکشه و بو میکنه، هم میگه من از این شخص بوی بهش میشنوم در حالی که ما نمیشنویم. اینطوری منظور که با یک قوه همه این کار رو انجام میگیره، در آخرت برای همه، در دنیا برای احدی. خب لیکن تعدد انما هو فی الآلات، فإن مظاهر ادراکات نفس و آلات نفس متعدده. لیکن عند ادراک الجزئیات، همونطور که عرض کردم جزئیات وقتی میخواد ادراک کنه میاد بیرون، میاد بیرون، مشرف میشه، تعلق میگیره به این ابزار. کلیات میخواد درک کنه، در درون خودش جمع میشه، خودش در خودش فرو میره و درک میکنه. لیکن عند ادراک الجزئیات المحسوسه کأنها، کأنها چون واقعا نفس در درون بدن نیست که بیاد بیرون، لذا میگه کأنها، گویا تخرج من ذاتها نحو آلتها، از خودش بیرون میاد، میاد سراغ آلاتش. کما اشیر الیه فی هذه الخطبه بلفظ الوقوع، واقع میشه یعنی میاد بیرون و واقع میشه و مشرف میشه. ولی عند ادراک المعقولات یرجع الی ذاتها، یعنی تو خودش فرو میره، به خودش برمیگرده و درش میکنه. بعد نه خروج شعاع، نه خروج شعاع خروج حقیقیه، این چند نفس اون این نفس کسی که میگه از نفس از چشم من شعاع خارج میشه، واقعا میگه شعاع از چشم من خارج میشه. بعد اون وقت مثل ابن سینا برش اشکال میکنه که تو وقتی چشم باز میکنی نصف کل دنیا رو میبینی، نه نصف کره زمین، نصف کل دنیا رو میبینی، یعنی از این جایی که زمینه که ایستادی تمام تا فلک نهم که همه مثل شیشه میمونه دیگه، همه رو میبینی، اینا مانع دید هم دیگه نیستن دیگه، تا فلک نهم افق در افق رو میبینی تمام نیم کره کل جهان رو. چقدر از چشمتون نور بیرون میاد که این همه فضا رو میتونه روشن کنه و تو ببینی؟ معلومه نور حقیقی میگن که بعد این اشکال برش میکنه. اگر نور حقیقی منظور نبود، یعنی واقعا نور نبود، چند نبود، شیخ ابن سینا اشکال داره کرد. اشکالش اینه که این همینی بر چشمتو چجوری بیرون میاد؟ خب معلومه شو قاعدین به ریاضی نور واقعی رو میگن، میگن شعاعی واقعا از چشم ما بیرون میاد، نه چند نشعاعی بیرون میاد. چون اگه بگفت چند نشعاعی بیرون میاد که ابن سینا اشکال داره کرد، حتما واقعا شعاع بیرون میاد. در حالی که ایشون اینطور نمیگه، میگه چند این خارج میشه به سمت بیرون، این با اون حرف شعاع فرق داره. خب بعد خود شارح متوجه هست که حرف رو دقیق نگفته، درسته خوب گفته اما دقیق نگفته، گفتش که نفس برای اینکه جزئیات ادراک کنه از ذات خودش بیرون میاد، ولی وقتی میخواد تعقل کنه در ذات خودش فرو میره. گویا داره اینطور بیان میکنه که نفس برای تعقل از ذاتش استفاده میکنه، برای احساس از ذات خودش بیرون میاد از چیزی استفاده میکنه. یه همچین توهمی شاید در از عبارت ایشون بشه، ولی این منظورش نیست، ولی شاید همچین توهم بشه، لذا برمیگرده امر رو دقیق تر بیان میکنه، میگه ولو در کلی جزئی نفس از ذات خودش مایه میذاره، اینطوری که از ذات خودش بیرون بیاد. این که ما میگیم از ذات خودش بیرون میاد برای تشریح مطلبه، بلا اینطور نیست که از ذات خودش بیرون بیاد، در همه جا ذات خودش این کار رو میکنه، منتها یه وقت ذات خودش بلا واسطه، یه وقت ذات خودش با واسطه آلات. و این کان یعلم کل الاشیاء کلیاتها و جزئیاتها من ذاتها، ولی اون که همه اشیاء رو چه کلیشو چه جزئیشو از ذات خودش میدونه. این اشاره داره به یه مطلب خیلی مهمی که ملا صدر هم در مباحث معادش خیلی از این قاعده استفاده کرده، و اون اینه که انسان در درون خودش عوالم ثلاثه رو داره. سه تا عالم ما در جهان خارج بیشتر نداریم: عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل. و هر کدوم از این عوالم طبقاتی دارن. عالم ماده طبقاتی داره، از خاک شروع میشه تا افلاک، افلاک هم میرن تا فلک نهم، همینا طبقاتن که هر چی از این طبقه پایین بریم بالاتر لطیفتر میشه تا میرسیم به اون آخرین طبقه که التف طبقاته، که طبقه نهمه، فلک نهمه، که انقدر لطیفه که گویا میخواد موجود مثالی بشه. سقف عالم ماده قریب است به کف عالم مثال از جهت لطافت، نه جهت مکان، عالم مثال که مکان نداره، جهت لطافت. و بعد وارد عالم مثال میشیم، عالم مثال هم طبقات داره تا میرسیم به سقف عالم مثال. سقف عالم مثال از جهت تجرد نزدیک است که عقل باشد، یعنی اینقدر مهمه که نزدیک است که عقل باشه. بعد ما وارد عالم عقول میشیم که عالم عقول با طبقاتی دارن، از عقل دهم تا عقل اول، که عقل اول دیگه اقرب الموجودات الی الله تعالی، همون جایی که جبرئیل هم نتونست بره، در ایستاد گفت تو برو جلو من میمونم، از این بالاتر نمیتونم برم. عقل اول رفت، یعنی مطر عقل اول رفت، جبرئیل که عقل دهم بود موند. البته تفاصیل فلاسفه رو حرف میکنم، جبرئیل عقل دهم بود، اینا رو که میخون نمیدونیم، فلاسفه میگن. بله پس سه تا عالم داریم، این عوالم همونطور که هستیم طبقات هند. طبقات هم هر طبقهی سقفش با کف طبقه بالاتر مقرونه، درست مثل همون چیزی که ما در عالم خودمون میگیم، میگیم مراتب نباتی مراتب مختلفه، میرسیم تا به یه مراتب معدنی، مراتب مختلف هست، میرسیم به یه معدنی که سقف تمام معادن مثل نباتات میشه، که سابقا تعیین میکردن میگفتن مرجان همین معدنه، از حالا ثابت شده مرجان حیوانه، ولی سابقا فکر میکردن مرجان معدنه، میگفتن معدنی چشم درخت داره، یعنی اینقدر نزدیکه به نباته، این سقف معادن کف نباتات. باز در نباتات که وارد میشدن میگفتن نباتات همینجه ترقی میکنن تا میرسن به درخت خرما، که درخت خرما به مثل حیوانات میمونه، هم نر و ماده داره، هم اگر این سر درخت خرما رو بکنی تو آب خفه میشه، مثل حیوان میمونه. باز تو حیوانات که وارد میشدن میگفتن مراتب داره تا میرسن به میمون، میگفتن میمون دیگه حالا داره نظیر انسان میشه، هم میتونه از انسان تقلید کنه، هم میتونه مستقیم راه بره، هم سر به طرف بالا داره، بالاخره خیلی خصوصی انسان درش هست، این دیگه داره نزدیک انسان میشه، که هر طبقه‌ای که تمام میشد بعد اون آخریش با اون اولی طبقه بعدی مناسبت داشت. در عوالم هم همینطوره، عوالم هم عالم ماده آخریش که اون فلک نهمه با طبقه که نیست، از مثال طبقات نمیتونیم بگیم، با مراتب بعدی مثال میبینیم از جهت درجه داره نزدیک میشه، مثال هم اون آخرین درجهش با درجه عقل نزدیک میشه، آخرین درجه عقل هم که دیگه گفتیم اقرب الموجودات الالله تعالی است. این کل عوالم ثلاثه است به تشریحی که گفتیم. ملا صدر معتقده که در ما همه این عوالم موجوده، انسان جرم صغیرون که این توافیه کل عالم، عالم اکبر در انسان منتقی شده طبق همون شعری که معروفه، و فیکن تبل عالم الاشبر اتر زمان نکه جرم صغیر و فیکن تبل عالم الاشبر. انسان عالم صغیره، اصطلاحا بهش میگن عالم صغیر، همونطور که عالم رو اصطلاحا میگن انسان کبیر. پس انسان تمام عوالم رو در خودش داره، و چون دقت کنید این تیکه محل شاهد منه، تمام اونا رو گفتم برای این تیکه، و چون تمام عوالم رو در خودش داره میتونه عوالم رو درک بکنه، اگر عقل رو در خودش نداشت عقل رو درک نمیکرد، اگر وجود مثالی رو در خودش نداشت تخیل نمیکرد، اگر وجود مادی رو در خودش نداشت احساس نمیکرد. چون که این سه عالم در او هستند او هم میتونه اونا رو درک بکنه، انسان چیزی رو که درک میکنه در واقع از خودش درک میکنه، چون خودش این موجود مثالی رو داره در خارج درک میکنه اون رو، در خودش این رو به لحظه لفظ داره، در خارج مستقل میبینه. همه ی اشیا در انسان هست، کلی و جزئی، و به همین جهت انسان میتونه همه ی اشیا رو کلی و جزئیشون رو درک بکنه. عبارت توجه کنید، لأن ذاتها لجامعتون لجمیع الحقائق من وجهه، چون ذات انسان همه ی حقائق وجودیه رو جمع کرده، من وجهه یعنی به نحو لفظ جمع کرده، به همین جهت همه چیز رو من ذات خودش میدونه، یعنی وقتی به ذات خودش مراجعه میکنه همه چیز رو میدونه. منتها بعضی ها که ذات خودشون رو تقویت کردن همینطوری که نشسته به ذات خودش مراجعه میکنه، حقایقی رو هم که الان در اینجا حاضر نیستن در یه کشور دور افتاده دیگه یا در یه زمانهای دیگه وجود گرفتن همه رو میبینه، نفسش قویه. ما ها اینطور نیستیم، ما ها در ذات خودمون داریم، منطقه باید شده در بیرون ببینیم. نه رد امام سوال میکنه، امام اموری که در هندوستان هم هست توضیح میده براش، مگه امام هندوستان رفته؟ مگه اونجا دیده؟ ندیده، اما چطوری خبردار میشه؟ دو جور گفتم، یکی همین که ملا صدرا میگه که به خودش مراجعه میکنه، چون همه حقایق تو خودش داره، همه حقایق رو به نحوه لفظ تو خودش داره، محسوس و معقول و متخیلش. مشا میگه که نه، به نفوس فلکیه و عقولی که فوق فلکه توجه میکنه، که اونها نقش کل عالم رو دارن. مشا چون در درون خودش همه حقایق رو جمع میکنه، حقایق رو میاره توی نفس فلکی یا توی عقل فلک، میگه این نقوش اونجا هستن، این موجود قوی نفسش مثل آینه در مقابل اونها قرار میگیره، عکس اون نقوش توی میفته، و این باز وقتی به نفس خودش مراجعه میکنه عکس اونجا میبینه. ملا صدر میگه نه، عکس خودش رو داره، اون تا به یه نحوی داره، بالاخره حالا چجوری داره خدا میدونه، خدا هیچ خبر کرده. انسان جامع الکله، لذا به انسان میگن مظهر جامع، هر کدوم از این عوالم مظهری هستند، ولی انسان مظهر جامع خداست که جلال و جمال خدا در او جمع شده. باز در بین انسان ها تکمل انسان ها وجود خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که ایشون به کاملا همه حقایق رو جمع کردن، اون هم قوی تر از بقیه، که به تعبیری میگه اینا مظهر الله هند، بقیه مظهر مثلا رحمان هند، مظهر رحیم هند، مظهر یه اسم هند. ولی انسان یا پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم مظهر اللهه. الله یعنی چی؟ یعنی مستجمع لجمیع صفات، مستجمع لجمیع الاسما، یعنی همین الله به تنهایی همه اسما رو در خودش داره و انسان جامع اللهه، عبد اللهه. یعنی بقیه موجودات نمیشه، بعضی عبد الرحمن باشن، بعضی عبد الرازق باشن، هر چیه چیه، و فقط وجود پیغمبری که جامعه مظهر الله، چون همه رو داره. خب یه خورده ایشون جمله معترضه کرد، یه خودم من معترضش کردم، دیگه طولانی شد. ول فرق بین تعقل کدوم عبارت؟ بله اینو من عرض کردم، اول گفتم و یاد هر اومین ایراد لفظ الوقوع ان الادراکم خیالی و ان کل ذالک به قوت واحده. بعد خب حالا ممکنه نتونیم از لمتقه همه اینا رو استفاده کنیم، بعد عرض کردم و ان کل ذالک یعنی اند اهل المعرفه این چنین است، و ان این که اصلا اونجا نگرفتمش، مستقلش کردم که اهل معرفت اینطور میگن، ولو از عبارت امام این مسئله استفاده نشه. نه کما اشیر الیه فی هذه الخطبه به لفظ الوقوع، این همین که ظهور پیدا می کند عند الآلات، تخرج من ذاتها نحو آلتها، تخرج من ذاتها نحو آلتها، یعنی در وقتی می خواد جزئیات درس بکنه از خودش خارج می شه به سمت آلات میاد. عبارت امام اوهام داره. اگر ما در بقیه هم یه تعدی داشته باشیم در بقیه هم همینو میگیم. ایشون میگه لفظ وقوع همینو میفهمونه، منتها در اوهام میفهمونه. ما همین لفظ وقوع رو ازش استفاده کردیم که در بقیه مدارک هم اینطوره، ایبی نداره شما استفاده کنید، خود ایشون هم استفاده کرده، منتها در همه مدارک اینطور کرده. عبارت همونطور که هست اوهام رو فقط فرموده. مگر ما بگیم اوهام خصوصیتی نداره، که چنانچه خود شارع هم اینو گفته، شارع فرموده اوهام خصوصیت نداره. اگر اوهام خصوصیت نداره پس این وقوع برای اوهام تنها نیست، برای بقیه جزئیات هم هست، اینطوری استفاده کرد. اما فرق بین تعقل و تخیل و احساس چیست؟ همونی دیگه، خیلی هم تکرار نمیخواد، اگر چه باز مختصرا عرض میکنم. میفهمن که فرق اینه، در همه رو نفس با ذات خودش میفهمه، از این جهت فرقی بینشون نیست، همه رو با ذات خودش میفهمه. فرق در اون متعلقی که احساس و تخیل و تعقل بهش تعلق میگیرند. متخیل در احساس، متعلق در احساس همون اعیان خارجی اشیاء، اعیان خارجی اشیا محسوسند، متعلق حس، متعلق در ادراک احساسی همون اشیاء خارجی هست من غیر تفاوته. در تخیلات متعلق، تخیلاتمون دو قسمه، یا تخیلات صادقه داریم یا تخیلات اختراعی داریم. تخیلات اختراعی که متعلق ندارن، خودمون تو ذهن خودمون، تو باطن خودمون یه سواری میسازیم، اینا هیچی از مورد بحثمون بیرونه. اما تخیلات صادقه، تخیلات صادقه متعلق خارجی دارن، متعلق خارجیشون همین شی و جسم خارجی نیست، بلکه جسم مثالیه، به همون بیانی که بالا گفتیم. اما جسم مثالی نه اینکه بریم در عالم مثال، بلکه در همین عالم همین جسم رو یه مقدار تجریدش میکنیم، به تعبیریشون از مکان تجریدش میکنیم، از مکان تجریدش میکنیم. وقتی از مکان تجریدش کردیم یه وجود مثالی پیدا میکنه، ما اون وجود مثالیش رو تخیل میکنیم و بر اون وجود مثالیش اشراف پیدا میکنیم. از مکانش، مکان تجریدش میکنیم، معناش اینه که مکان رو لحاظ نمیکنیم، اگرچه میتونیم لحاظ کنیم ولی شرط نمیشه که لحاظ کنیم. در وجود مثالی شرط میشه که مقدار باید ملاحظه بشه، رنگ و امثال ذلک و اینجور عوارض باید ملاحظه بشه. اگه بخوام از اینام خالش کنیم میشه وجود عقلی، بلکه اینجور عوارض حتما باید لحاظ بشه، ولی مکان شرط نمیشه که لحاظ بشه. میتونه لحاظ بشه و میتونه لحاظ نشه. پس وجود مثالی شیء اونیست که بتونه با قطع نظر از مکان تصور بشه و جلوی ما حاضر بشه. در تخیل قوه ادراکی ما به این جور موجود مثالی تعلق میگیره. اما سوم تعقله. تعقل رو ما گفتیم که به ذات شیء در خارج تعلق میگیره و باز هم میگیم یه چیز دیگر رو اضافه میکنیم که در تعقل خود ذات نفس باز نقش داره، آلات و ابزار واسطه نیستن. پس در احساس و تخیل متعلق فرق کرد، آلاتی که نفس به وسیله احساس میکنه یا به وسیله تخیل میکنه نیز فرق کرد، اما در تعقل آلاتی دیگه در کار نیست، خود نفس ذاتش به قوه ذاتیش با ذات اشیا تماس میگیره، نه با رویه اشیا به تنهایی بلکه با ذات اشیا هم از روح و باطن. چرا اولا بله تخیل چرا ابزار داره؟ ابزار قسمت از مغز به نام دوده یا تجوی، مقدم تجویف ثانی مغز، شیار دوم مغز، جاشم تعیین کردن، جای تخیل مشخصه، تعقل جا نداره. ولی برای تخیل ابزاری تعیین شده، همونطور که برای دیدن ابزاری به نام چشم که ظاهر تعیین شده، برای تخیل و توهم و بقیه حواس باطنی هم جا تعیین کردن، منتها جاش باطنیه، یعنی در داخل مغز، بیرون نیست. لذا حواس باطن گفته میشه، حواس ظاهر گفته نمیشه. بله متعلق تعقل کلی از این باب که ذاتشه، ذاتشه هم کلیه، ذاتشه کلیه دیگه، عوارض بیرون از ذات هست، عوارض بیرون از ذات هست. عوارض اگه بخواد شما تعقل کنید خودشون مستقلا با تعقل بشن. شخصی که تعقل میکنید یه وقت ذاتش تعقل میشه، ارچدم شما ذاتیات و عرضیات شی رو تمیز میدید با عقلتون، یعنی عوارض رو کنار میذارید، ذاتی رو هم کنار میذارید، ذاتیات جنس و فصلش هم جدا میکنید، همه اینا رو جدا جدا تعقل میکنید، بعد این مجموعه تعقلاتتون که کنار هم میذارید این شخص نشون میده. و در واقع شما نمیتونید در یک تعقل هم ذات و هم عرض رو بیارید، تعقل میکنید ذاتش رو جدا، عوارضش رو جدا، اگرچه اینا خیلی با هم نزدیک انجام میشه، آدم فکر میکنه یک کار کرده، همینا با هم به طور کلی درک میشه، کمش به طور کلی درک میشه، کیفش به طور کلی درک میشه، ذاتش هم که مثلا انسانیت به طور کلی درک میشه. بعد این کلیات که کنار هم زمین میشن همه با هم از یک شخص خارجی که میتونه بیش از این یک شخص هم باشه حکایت میکنه، حکایت کردن، حکایت میکنه از این شخص، چون بیش از یک شخص در خارج نیست. نه اگر بیش از این یک شخص بود حکایت نمیکردن. چرا حکایت میگن؟ چون کلی هم. چون کلیات میتونه از همه اشخاصی که اینجور باشه حکایت کنه، ولی مجمع این کلیات اتفاقا که شخص واحده، پس این کلیات هم از یک شخص داره حکایت میکنه، وهم دخالت نمیکنه. نه وهم دخالت نمیکنه، اگه جزئی باشه وهم دخالت میکنه، دخالت وهم در مسائل عقلی باعث میشه که غالبا باعث میشه که عقل اشتباه کنه، ولی اذا شخصی که وهمشو تربیت کرده باید اجازه نده که واهمه در عقل دخالت کنه. نسبت جزئی نمیده، حکایت غیر نسبته، این کلی حکایت میکنه از جزئی، حکایت غیر نسبته، واهم نسبت میده به جزئی، میگه محبت این مادر به این فرزند داره نسبت میده، اما عاقله نسبت نمیده، عاقله کلی رو درک میکنه، بعد این کلی حکایت میکنه از جزئی، نسبت به کار نیست، نسبت به جزئی نیست، ولی اگه نسبت به جزئی بشه میشه وهم، اما این حکایت از جزئی، حکایت از جزئی از عقل من نیست، یعنی اون چه که عقل درک کرده نه خود عقل حکایت کنه، اون مدرکش حکایت میکنه از جزئی. و الفرق بین تعقل و تخیل و احساس بنابر مذهب حق که ایشون هم طرفدار اون مذهبه که از کنه شد متعالی است، این است که اشیا بالادراک الاحساسی مدرکتون به اعیان حل خارجیه، خودشون خود شی خارجی درک میشه، الا ماهیت الخارج من غیر تفاوت، اصلا همونطور که در خارج هست شی، همونطور که در خارج هست درک میشه من غیر تفاوت، این نه مکانش زده میشه نه زمانش زده میشه نه کمش نه کیفش، همونطور که هست احساس میشه، برخلاف تخیل که میتونه مکانش هم زده بشه. و برخلاف تعقل که تمام این عبارات کنار ریخته میشن و تعقل جدا درج میشن. اما بالادراک الخیالی، یعنی اما اشیا به ادراک خیال تخیلی، فمدرکتون کذالک، اونم همچنین ادراک میشن، یعنی مثل احساس ادراک میشن، منتها اذا کانت صادقتن، اگر نشاط صادق باشه، یعنی تخیل من خودش نساخته باشه، اختراع نکرده باشه، از خارج گرفته باشه. چون تخیل هر چیزی با احساس فرق میکنه، احساس همونی که در خارج میگه، تخیل قدرت داره که خودش بسازه و قدرت داره که از خارج بگیره. اگر از خارج گرفت میشه صادقه، اگر خودش ساخت نمیگه، مگر اینکه قبلا از خارج گرفته باشه، اون دیگه با ساختن صدق نمیکنه، اون با قبلا از خارج گرفته باشه میشه صادقه. اما اگر خودش بسازه از خارج نگرفته باشه، دیگه این صادق نیست. پس این کانا اذا کانا صادق، یعنی تخیل صادق باشه که متخیل در خارج داشته باشه، یعنی همون خارج مدرکه. من تا چی رو
خارج نمیگیره،
یعنی خارج مدرکه، بله از خارج میگیره، یعنی خارج مدرکه. من الان گفتم تسامح کردم. اما چه فرقی داره باز با اون احساس؟ احساس خارج رو میگیره الا ما هو علی، اما این خارج رو میگیره یا به خارج تعلق میگیره، به تعبیر بهتر، لکن لا یلزم هازن نحو من الادراج ان یدرک النفس الاشیاء المتمکنه فی امکنتها الخاصه. بعد از اشیاء متمکنه یه خط تیره گذاشته، کل اجسام فی امکنتها الخاصه رو برده تو خط تیره. این درست نیست، فقط کل اجسام باید برده تو خط تیره، اون فی امکنتها الخاصه باید پشت خط باشه. اینطور عبارت معنا میشه، لکن این نحوت ادراک رو که ادراک تخیلیست، لازم نمی باشد که نفس درک کند اشیاء متمکنه را فی امکنت الخاصه. لازم نیست که نفس اشیاء متمکنه، یعنی اشیاء که داره مکانن، متمکنی داره مکان، اشیاء را که داره مکانن، لازم نیست که فی امکنت الخاصه درک بکنه. بعد به عنوان جمله معترضه مثال میزنه، اشیاء متمکنه مثل اجسام، اشیاء متمکنه مثل اجسامند، اینها رو لازم نیست نفس درک بکنه فی امکنت الخاصه، در مکان خاصشون لازم نیست درش بکنه، میتونه درش بکنه ولی واجب نیست. معنا میکنه به معنی انه لا یلزم ان یکون امکنه این اشیا، امکنه خاصه این اشیا ملحوظ نفس باشد فی هذا الادراک تخیلی، و این کان قد یتفق ان یکون ملحوظتن. گاهی ممکنه ملحوظ باشه، یعنی مکان رو لحاظ کنه، ولی واجب نیست، برخلاف احساس که در احساس مکان هم واجب تخیل ادراک بشه.
زمان هم حکم مکان نداره،
چون اشیاء خیال مکان خیالی که دارن یقینا مثلا تصور
کنم مکان خارجی ندارن، یعنی مخصوص
خب زمان هم همینطوره. زمان هم ملحقش کنید مکان اب نداره، زمان مکان هم خب بقیه عرض ها باید به حاضر شن. بله
اونجوره مثالی تو همه از منه هست
بله، از مکان خاص مجرد میکنه. منظور ایشون این نیست که در زمانهای مختلف نیست، منظور ایشون اینه که اون زمان خاص خودش هم لازم نیست متعقل بکنیم، که میتونیم در همه زمانها ملاحظش کنیم، همونطور که میتونیم همه موجود مثالی در همه مکان ملاحظه کنیم. منظور ایشون این بود، ولی بله وجود مثالی هم در همه زمانها هست، همونطور که در همه مکان هست، همین هم شاهده بر اینه که میتونیم تجدیدش کنیم. و هازا هوه معنی تجرید خیالی، هازا هوه انحصاره، این معنای تجرید خیالیه، یعنی از مکان خاصش بیرونش کن، خالیش کن، نه از همه لوازم مادی چنانچه بعضی ها گمان کردن. فا این تجرید شیء ان مکانه الخاص به تجرید لهو ان بعض لوازم المادیه، این بالاخره تجرید از بعض لوازم هست. وقتی تجرید از بعض لوازم کردی، تجرید ناقصه، تجرید ناقص مربوط به خیاله، تجرید تام مربوط به عقله. میدونید که در احساس تجریدی نیست، در تخیل مجرد برزخیه، یعنی یه مقدار تجرید داره، در تعقل تجرد تامه. ایشون میگه ما در تخیل تجرید مختصر لازم داریم، تجرید مختصر با تجرید از مکان درست میشه. فا این تجرید شیئا مکان الخاص به تجرید اون لحوان بعد لوازم مادیه که در ادراک خیالی لازم است. لا مازعنو عطف بر اون هازا هو به معنی تجریده، هازا هو به معنی تجرید، تجرید خیالی. لا مازعنه ارباب الحصول یعنی مشائین، مشائین معتقدن به اینکه صورتی برای شما حاصل میشه، صورتی حاصل میشه، چون گفتن صورتی حاصل میشه اونا اسمشون گوشن ارباب حصول، یعنی دنبال حصول صورتن. ما دنبال حصول صورت نبودیم، ما گفتیم اشراف پیدا میکنیم به همون موجود خارجی، صورتی لازم نداریم. اونا گفتن نه، برای ادراک صورت لازم داریم، اسم اونا گوشن ارباب حصول. فإن حصول الصورة، ایشون میگه که اون حرف اینا درست نیست. حصول صورت معناش اینه که یه چیز دیگری که اسمش صورته در ذهن شما حاضر بشه، و این ادراک اون شی خارجی نیست، ادراک صورت اوست. ما وقتی میخوام تخیل کنیم شی خارجی رو، باید اشراف پیدا کنیم بر خود اون شی خارجی که او رو به علم حضوری بیابیم. اگر شما صورتش رو گرفتید که صورتش خودش نیست، پس شما به صورتش عالمید نه به خودش. بله میگید از طریق صورتش به خودش عالمند، این علم به خودش که نیست، علم به صورته. پس ارباب حصول عالم به شیء دیگری میشن غیر از اون چیزی که در خارج هست، ما عالم به همون شیء خارجی میشیم. فإن حصول الصورة عبارت از ایجاد شیء دیگر است. شما شیء دیگری رو که اسمش صورت خیالی است در باطن خودتون ایجاد میکنید، نه تجرید کنید همون شیء اولی رو که قوه خیالتون یافته. ما میگیم قوه احساس شما یه چیزی رو یافته، اینو تجرید کنید بشه خیالی، تجریدی از مکان بیرونش بکنید، همینو خیالیش کنید، نه یه چیزی دیگری بگیرید به نام صورت اون بشه خیالی. شما اون شیء خارجی دیگه درک نکردید، اون صورت رو درک کردید. خب اینم مدرکات خیالی بود. پس مدرکات احساسی رو بیان کردیم، مدرکات خیالی رو هم بیان کردیم، منتها در مدرکات خیالی خود توضیح دادیم، تفصیل دادیم. حالا میپردازیم مدرکات عقلی و اما مدرکات العقلیه. مدرکات عقلیه صحیح مدرکات لنفس، اینا توضیح دادن اخره. مدرکات عقلیه یعنی معقولات، مدرک نفس هستن به نفس ذاتها و قوت ذاتیه الاتیه اینها مدرکن، نه این که عقل از واسطه ای از ابزاری استفاده کنه، بلکه اونها رو درک میکنن به خودش و با قوه ذاتی که این خودش داره. این به قوت ذاتیت الاتیه اینها رو که دقت بکنید، اون به قوت واحدت لنفس براتون روشن میشه که در عبارت قبل داشتیم، که میگه این قوه عین خود نفسه، عین خود نفسه. اونجا هم قوه عین خود نفس بود، منتها با کمک ابزار کار میکرد، اینجا عین نفس دیگه به کمک ابزار کار نمیکنه. و بدون رجوع نفس الی ذاتها، نفس در خودش فرو میره و خودش رو مطالعه میکنه، چنانچه الان بیان شد، من غیر احتیاج الی آلت اصلا، برخلاف ادراک تخیلی و برخلاف ادراک احساسی که در اونها احتیاج به آلت داره. خب و بالجمله التعبیر بالوقوع و به شبه القائم، این دو تا تعبیر ایشون می‌فرماد که همه شاهد بحث ماست. وقوع رو که عرض کردیم که دو شاهد بحث ماست، چون میگه واقع بشی بر مدرک یعنی مشرف بشی بر مدرک، پس ادراک رو اشراف بر مدرک میگیره نه اخذ صورت از مدرک. این یه بحث. بحث دیگه گفته شبه، شبه امریست مبهم، شی رو اگر مقداری مجردش کردید مبهم میشه. اگه این شی پیشتون حاضر شد احساسش کردید مبهم نیست، همه چیش روشنه. اما اگه یه مقدار از مکان بیرونش کردید، خالی شدید، همین مقدار مبهم میشه، یعنی قابل میشه که در این مکان باشه، در اون مکان باشه، در اون مکان، یه مقدار تجرد پیدا میکنه، یه مقدار تجرد پیدا میکنه، حالت ابهام پیدا میکنه، ابهام که پیدا کرد یه خود توسعه پیدا میکنه. اگه تعقلش متعقل شدید که توسعهش بیشتر میشه، کلیتی بیشتر میشه. پس خود شبه گفتن یعنی یه مقدار ابهام درست کردن، یه مقدار ابهام حاصل یه مقدار تجریده. پس داره اشاره میکنه به این که صورت خیالی یه مقدار تجرید را پیدا کنه، همونی که ما اعتبار میکنیم در صورت خیالی. ما در صورت خیالی میگیم که علاوه بر این که، یعنی اون هم متخیل اون مدرک خیالی، علاوه بر این که باید خارجی باشه و ما مشرف بر او باشیم، علاوه بر این باید یه مقدار تجرید پیدا کنه، یه مقدار تجرید یعنی یه مقدار ابهام، و یه مقدار ابهام رو لفظ شبه میفهمونه. پس در عبارتی که امام فرموده، هم لفظ وقوع شاهد بحث ماست، هم لفظ شبه شاهد بحث ماست. از وقوع استفاده میکنیم که ادراک یعنی اشراف بر اون امر خارجی نگرفتن صورت، و از شبه استفاده میکنیم که اون امر خارجی باید حالت شبه داشته باشه، یعنی یه مقدار مبهم باشه. یه مقدار مبهم باشه یعنی یه مقدار مجرد باشه، چون یه مقدار تشدید اون مقدار ابهام رو میاره. و بالجمله از تعبیر بالوقوع و به شبه قائم، که شبه قائم شبیه شیئی است که یه قفیه بعض و تجرید ابهامی، چون ابهام پیدا میکنه درش تجرید پیدا میشه. کما تعبیر به وقوع و تعبیر به شبه کمافی و قفیهات العباره من احسن تعبیر، بهترین تعبیره و به طور کامل نحوه ادراک ما رو میفهمونه. و یعید ما ذهبنا الیه فی الادراک عند الخبیر، یعید ما ذهبنا الیه فی الادراک، یعنی همون قانونی که ما در ادراک داشتیم تایید میکنه عند الخبیر، چون تجرید پیدا میکنه ابهام. من برعکس گفتم یک آفیهت یه بعد نجید، چون مبهمه، چون مبهمه تجرید داره، فرق نمی کنه. چون تجرید میشه مبهم میشه، بگید چون این ابهامیست که با تجرید آمده ها، از هر طرف برید درسته، بگید تجرید ابهامش کرده یا این ابهام از تجرید حاصل شده. لابهام یعنی چون مبهم میبینیمش معلوم میشه تجرید شده، نه هر ابهامی از تجرید درست میشه، نه این ابهام از تجرید درست شده، همین دیگه. بله، تجرید باعث ابهام میشه.